أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این عبارت ایشون رو راجع به این جهتی که امروز می‌خوایم انشاءالله بحث کنیم من مکرر می‌خوانم. می‌فرمایند ولا فرق بین کونها ارض مزرع او بستان او دار او حمام او دکان او خان او غیرها مع تعلق البیع و شراء به عرضها مستقلن ولو تعلق بها طبعا کان کان المبیع الدار او الحمام مثلا فالاقوا عدم تعلق به عرضه. از اینجای بحث ارتباط دارد به مقام ثانی بحث ما. مقام اول راجع به ثبوت اصل حکم خمس بود، اون هم خمس اصطلاحی نسبت به این موضوع به نحو اجمال، دیگه بدون اینکه متعرض حدود موضوع و خصوصیات موضوع شده باشیم. در مقام ثانی بحث راجع به حدود موضوعه که این چیزی که متعلق خمسه، این از نظر زیغ و سعه دائرش چه مقداره و چه چیزی متعلق خمس است به حسب تفصیل، ولو اینکه اصل اجمالش رو عرض کردیم در مقام اول بحث کردیم. حالا در این مقام ثانی یک مورد متیقنه که مورد متیقن همون چیزی است که اون روز اشاره کردیم، منتها یک شبیه و نظیری هم برای او وجود داره که در کلمات فقها نوعاً اون شبیه و نظیرش رو ذکر کردن که ازش استفاده می شود که اون چیزی که الان متداول بین ماها هست او دیگه به صورت قدر متیقنه. و او عبارت از این است که اگر کسی یک زمینی رو، زمین خالی، زمینی که مشغول به هیچ چیزی نیست و فرض کنیم در وسط شهر واقع شده، حتی امکان زراعت و امثال ذالک هم درش وجود نداره به واسطه اینکه دیگه راه‌های آبی و اینها همه مسدود شده و مردم هم به وسیله مثلا لوله کشی و اینها از آب استفاده می کنن. اگر در وسط یک شهری مثل فرض کنید قم و تهران یک زمین خالی باشه و یک ذمی این زمین خالیه به تمام معنا رو بخرد، فرض کنید برای اینکه میخواد خانه بسازد، برای اینکه دکانی تهیه بکند. این قدر متیقن است که هیچ تردیدی درش نیست. منتها عرض کردم در کلمات فقها نظیر این معنا ذکر شده، خود این معنا رو بهش اشاره نکردند، در حالی که میبایست به این معنا اشاره بکنند و این اولا بود که به صورت قدر متیقن اون رو مطرح بکنند. لکن قدر متیقن در موضوع محل بحث از نظر عرض یه همچی زمینیه، لکن شبیهش هم در کلمات فقها ذکر شده و اونهایی که قائل به ثبوت یک همچه خمسی هستند در اون مورد هم بلا اشکال گفتن خمس ثابته. و او اونجاییست که زمین زراعت باشه، زمین کشاورزی باشه و متعلق معاملم خود زمین باشه، نه اینکه زمین فرض کنید با زراعتش، با حاصلش، با چیزهایی که درش وجود داره. خود یک زمین کشاورزی اون هم باز مسلمش اونجاست که بالفعل اصلا چیزی درش کشت نشده، چیزی درش زراعت نشده، بیاد ذمی یک همچی زمینی رو از مسلمانی بخرد، این واجبه برش این که خمس بده. در کلمات بعضی از اجلاء فقها مثل محقق صاحب شرایع و علامه حلی و همینطور محقق ثانی از کلماتشون استفاده می شود که این خمس اختصاص دارد به چنین زمینی، زمینی که در حقیقت خالیه، اگرم مشغول باشه مشغوله به یک زراعتیست که زراعتم وقت داره که این رو درو میکنن، میچینن و زمین خالی میشه و از بین میرود این زراعت، حالا یا با چیدن و درو کردن یا با خوش شدن خودش. عرض می شود بدون اینکه فرض کنید مثل اینکه آبی به او نرسه، مثل زمان ما الان امسال خوش شد و از بین رفت. در کلمات بعضی از فقهایی که عرض کردیم اینا ازشون استفاده میشه که اختصاص به چنین زمینی دارد. لکن خب ما در مقابل اینها میتونیم به اطلاق روایت تمسک بکنیم، ایما ذمیین اشترا من مسلم ارزن، این دیگه مقید نیست به اینکه ارز مزرع به تعبیر ایشون باشه یا ارز زراعت به تعبیر این گروهی که عرض کردم. کلمه مزرع بودن و مزروعی بودن به صورت قید در این روایت ذکر نشده. اطلاق روایت اقتضا می کند که چه مزروعی باشه چه غیر مزروعی باشه، منتها غیر مزروعی اگر اون مثال اولیست که ما ذکر کردیم، او دیگه از مزروعی هم به طریق اولا حکم درش ثابته و او این است که قطع زمینی رو در وسط شهری میخرد برای خاطر اینکه خانه ای بنا بکند یا دکانی رو بنا بکند. پس اطلاق در مقابل این گروه از اجلاء فقها ها عرض می شود دلیل واقع میشه و ما میتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. انما الکلام، درست دقت بفرمایید اینجا رو، انما الکلام در اونجاییست که ذمی فرض کنید یک خانه ای رو بخره، نه زمین رو، خانه رو بخرد، دکان رو بخرد، حمام رو خریداری بکند، خان و کاروانسرایی رو بخرد. آیا در اینجا هم خمس ثابته یا ثابت نیست؟ از کلام امام قدس سره اینجور استفاده می شود که در اینجا اینجوری باید ما تفصیل بدیم که این معامله یک وقت به مجموع خانه متعلقه، یک وقت معامله روی زمین خانه است، فقط خانه مبیع نیست، دکان خودش مبیع نیست، زمین دکان مبیعه. میفرمایند که اگر بیع و شرا به خود زمین این عناوین به نحو استقلال تعلق بگیرد، به حیثی که اگر از این ذمی سوال بکنند که شما چی رو خریداری کردی و مبیع شما چه بود، او در جواب میدهد، در جواب میگوید من زمین خانه فلانی رو خریداری کردم. تفکیک که امکان داره، برای مالک خانه که مانعی نداره زمین خانه رو بفروشه، ولی بناء خانه عرض می شود مورد معامله واقع نشود. وقت ممکنه در بنا به این صورت باشه که شرط کرده باشد که بنا در این زمین وجود داشته باشد تا مادامی که بنا هست، یا ممکنه چنین شرطی را هم مشتری نپذیرفته باشه، مثلا در باب ارث زوجه، اونهایی که عقیدهشون این است که زوجه محرومیت از ارث خانه ام داره، اونها نظرشون اینه که میگن از بناء خانه محروم نیست، ولی بنا به شرطی که در این زمین باشه و کسی حق نداشته باشه این بنا رو خراب بکنه. منتها نتیجهش این است که اگر طول کشید مدت، یا مثلا زلزله آمد و بنا رو خراب کرد، دیگه زوجه حقی ندارد، برای اینکه حق او متعلق به بنا بوده، بنا هم که از بین رفته به واسطه سیل و زلزله و طول مدت و امثال ذلک. پس خلاصه تفصیل ایشون به این برمیگردد که در اینجایی که یک خانه ای رو یک ذمی از مسلمانی میخرد، اینجا دو صورت کن نداره. یک وقت این است که زمین خانه رو میخرد و بنا مثلا در اختیار بایع باقی میماند، با اون شرطی که عرض کردیم یا بدون اون شرط. یک وقت این است که نه، کما هو المعمول ذمی میاد خانه رو میخره، وقت در اینجایی که ذمی میاد خانه رو میخره، ایشون میفرماید زمین خانه دیگه عنوان تبعیت پیدا میکند. وقتی که عنوان تبعیت پیدا کرد دیگه صدق نمی کند که نه اشترا ارزن، این خانه ای رو خریداری کرده. زمین خانه این تابع مستقلن داخل در مبی نیست، پس روایت دیگه نمی تواند اینجا رو شامل بشود، ولو اینکه خانه ای باشه که فضای وسیعی رو هم داشته باشد، ولی چون متعلق معامله مجموع خانه است و زمین عنوان تبعیت رو داره، اینجا دیگه روایت صدق نمی کند و ما نمیتونیم در این جایی که خانه ای رو خریداری می کند به این صورتی که عرض کردیم بگیم که باید خمسش رو بپردازد یا حاکم شهر بالاجبار از او بگیرد اگر خودش به اختیار دفع نکند. این خلاصه تفصیلی است که امام بزرگوار قدس سره در این عبارت فرمودند. ولی اون چرا که بعض الاعلام قدس سره در کتابشون ذکر کردن، ایشون اینطور می‌فرمایند که زمین نسبت به خانه عنوان تبعیت نداره، برای اینکه خانه یک مجموعه مرکبی است، یک جزءش هم عبارت از زمینه، زمین به عنوان جزئیت مطرحه نه به عنوان تبعیت. و اگر مثلا برای تبعیت شما بخواهید، مثال تبعیت مثلا مثل پرده های اتاق، مثلا لوسترهایی که در خانه وجود داره، چراغهایی که وجود داره اضافیه، اینها میتونه عنوان تبعیت پیدا بکند، برای اینکه در مفهوم خانه و در معنای خانه دیگه وجود این پرده ها و لوسترها نقش نداره. اما زمین این در حقیقت جزئه، برای اینکه خانه یک مجموعه مرکبی هست، همونطوری که شما نمیتوانید بگویید خانه عبارت از اتاقهای مثلا خانه است فقط، بلکه آشپزخانه هم جزء خانه است، مثلا مرافق دیگرش هم، گاراژش هم جزء از برای خانه است، زمین هم همین عنوان جزئیت رو داره، بلکه به نحو اولا جزئیتش نسبت به سایر اجزا تحقق داره. اون وقت اگر زمین عنوان جزئیت داشت، ما می توانیم بگوییم که کسی که خانه ای رو می خره، ذمی اگر خانه ای رو خرید، این در حقیقت زمین هم خریده و به زمینش خمس تعلق میگیرد مثل سایر موارد. این فرمایش رو بعض الاعلام میفرماید که خلاصه فرمایش ایشون این بود که بین مسئله جزئیت و بین مسئله تبعیت فرق اینطور نیست که کسی که دکان رو میخره زمین تابع باشه. دکان عبارت است از این ساختمان به اضافه زمین، خانه عبارت است از این مجموعه مرکب که یکی از اجزایش، اونم از اجزاء خیلی مهمش، عبارت از زمینه. لذا می‌فرماید ما نظرمون اینه که اگر ذمی خانه رو بخرد مطلقا باید خمسش رو بپردازه، و این روایتی که در اینجا دلیل بر مسئله است حتی خرید خانه رو هم شامل میشه. دیگه این تفصیل بین تبعیت و غیر تبعیت درش مطرح نیست. لکن ممکنه در مقابل بعض الاعلام ما اینطور بگوییم که آیا شما قبول دارید که اصل ثبوت حکم در چنین موردی بر خلاف قاعده است؟ این که بلا اشکال مسلمه که حکم بر خلاف قاعده و بر خلاف اصل و در احکامی که مخالف با اصل، انسان باید اکتفای بر قدر متیقن بکنه. حالا قدر متیقن چیه؟ اون عنوانی که در موضوع دلیل اخذ شده، اون عنوان رو انسان باید بگیره. آیا صدق میکند کسی که یک خانه ای رو میخره بیاییم بگوییم اشترا ارزن، اگر آمد توی بازار برای رفقای خودش گفت من زمینی رو خریداری کردم در حالی که به حسب واقع خانه رو خریداری کرده، این به نظر شما دو حرف متغایر نیست؟ این مخالف با واقع نیست؟ میخواییم عرض بکنیم در برابر بعض الاعلام که ما قبول داریم که زمین از اجزاء خانه است و خانه یک مجموعه مرکبه از اجزاء متعدده است، اما این موجب این نمی شود که عنوان روایت در اینجا صادق باشه و حکمی هم که مخالف با قاعده است ما این حکم رو تعمیم بدیم. این بخلاف اون صورت اوله که ما به اطلاق روایت تمسک کردیم. اطلاق روایت میگفت اشترا ارزن، لذا گفتیم که اطلاق دارد ارزن. اما اشترا ارزن با اشترا دکانن او دارن، اینها با هم متفاوته. و اگر در اولی خمس ثابت بود، ما دلیلی نداریم بر اینکه در دومی هم حکم ثابته. ما ملاکات دستمون نیست مگر همین فرمایش امام را بگیم که بیاد زمین خانه رو بخره و خود خانه مربوط به مالک اصلی خانه باشه، که وقتی در مقام حکایت برمیاد و میخواد داستان رو نقل بکنه میگوید اشتریت و ارزدار فلانن. اگر این عنوان صادق شد ما به اطلاق روایت میگیم چون اشتراع ارز کرده باید خمس بپردازه. اما اگر گفت اشتریت و دارن ولو اینکه در ضمن اشتراع دار اشتراع ارز دار هم تحقق داره، اما در این حال اشتریت دارن مغایر با اشتریت ارزنه و اگر حکمم مخالف با قاعده است، ما که اطلاعی از ملاکات احکام نداریم، ما که عرض می شود علممون انقدر ناقصه که نمیتونیم این ملاکات رو به دست بیاوریم و فلسفه احکام رو به دست بیاوریم. ما نوکر دلیل هستیم. دلیل همون عباراتی که درش ذکر شده بر طبق معنای عرفی و مفهوم عرفی باید اون رو ما تطبیق بکنیم. هر کجا اون عنوان تطبیق شد حکم بگیم ثابته، اما اگر یک جا دیدیم که تطبیق نشد حکم در اونجا ثابت نیست. پس این مسئله جزئیتی که شما روش پافشاری دارید این مطلبی رو حل نمی کنه. خب ما قبول داریم جزئیت داره، زمین در خانه جز اون رکین اون من اجزاء دار، اما بحث در جزئیت و تبعیت نیست. بحث در این است که عنوان مأخوذ در روایت ما چیه؟ اونه که در روایت ما مأخوذ اشترا ارزنه و اشترا ارزن ارزن نخریده، زمین نخریده. اشترا ارزن غیر اشترا دارنه. لذا شما اگر به رفیقت بگی ما برای خانه‌ای که نداریم یه فکری کردیم و یه کاری کردیم، پوری از شما میپرسه که خب شما که میخوایید یه کاری در این رابطه انجام بدید، میخواید زمین بخرید و خانه تهیه بکنید یا خانه میخواید بخرید، با یا مسئله رو عنوان میکند، معلوم میشه اشتراع دار غیر از اشتراع ارزه. روایت هم اشتراع ارز رو موضوع قرار داده. پس جزئیت و تبعیت مسئله رو حل نمی کنه به این نحوی که ایشون ذکر کردن، بلکه باید ببینیم که اگر مبی زمین باشه فقط، ولو به قول شما هر زمینی، ما به اطلاق تمسک می کنیم، اما اگر مبی زمین نشد و ولو اینکه مشتمل بر زمین هم باشه، دیگه دلیلی نداریم بر اینکه روایت رو اونجا هم حکم بکنیم به ثبوت حکم اون روایت. این میگم صدق نمی کنه، برای اینکه اشترا لمی اشترا ارزن هست. یعنی چه؟ ارز در ضمنشه. من این همه دارم روزه میکنم چرا گریه نمیکنی؟ چون اشترا ارزن با اشترا دارن دو تاس عرفن، ولو اینکه دارم مشتمل بر ارزه. اطلاقم که شما شنیدید در محدوده خودشه، اعتق رقبتن، هر کجا که رقبه هست صدق میکند، سوان کاند مومنتن هم غیر مومنه، اما حر رو هم میگیره، حره رو هم میگیره، اطلاق داره، این رو که نمیگیره. باید رقبه باشه، عنوان مطلق صادق باشه، شما به اطلاقش تمسک بکنید بگید حکمم ثابته. اما اگر عرفن صادق نیست و اشترا دارن غیر از اشترا ارزنه، اینجا ما نمیتونیم حکم بکنیم به اینکه خمس داره، مخصوصا عرض کردم با اینکه حکمم مخالف با قاعده است و باید اکتفای بر قدر متیقن بکنیم. البته در اونجایی که اطلاق باشه خود اطلاق دلیل هست، اما در اینجا اطلاقی وجود نداره، عنوان موضوع صادق نیست و حکم به ثبوت خمس بکنیم. این از یک جهته. عرض کردم فاضلین محقق ثانی اصلا میگن اینا به طور کلی خارجه، حتی اگر عرض خانه را مستقلن بخره خارجه، فقط تخصیص دادن حکم رو به عرض زراعت. منتها گفتیم به طریق اولا و مثالی که ما عرض کردیم درش داخله، و الا اونا میگن اگر عرض خانه رو هم بخره، عرض خانه رو فقط نه خود خانه، معذالک خوب ثابت نیست. ما میگیم که اگه عرض خانه رو بخره مقتضای اطلاق این است که اینجا هست، منتها اگر مجموعه دار رو خرید این بهش متعلق نیست، برای اینکه اشتراع مجموعه دار غیر اشتراع الارض و حکم در روایت بر اشتراع الارض متعلق شده و ما نمیتونیم از دائره این عنوان تجاوز بکنیم. این یه خصوصیت راجع به موضوع. باز خصوصیات دیگری هم در همین رابطه که در مقام ثانی است داریم. یه خصوصیت اینه: و هل یختص وجوب الخمس بما اذا انتقلت الیه بالشراء او یعم سائر المعاوضات فیه ترددون. خصوصیت دومی که قابل بحث، کلمه اشترایی است که در این روایت در موضوع ذکر شده. خب ما میبینیم اشتراع در حقیقت سه خصوصیت درش وجود داره. یکی این که مبیع منتقل به مشتری میشود، حالت نقل و انتقالی در شراء وجود داره، این یه خصوصیت. خصوصیت دوم این است که این حالت نقل و انتقالی به صورت معاوضه است، برای اینکه ما بیع بلا ثمن نداریم. در مکاسب ملاحظه فرمودید در اون بحث مقبوض عقد فاسد که مرحوم شیخ بیع بلا ثمن رو مثال میزنه، یه خصوصیت دوم برای شراء این است که انتقال معاوضیه، یعنی بیع بلا ثمن نیست و انتقال بلا ثمن نیست. در مقابل هبه که ممکنه این زمینی که به ذمی منتقل شده به صورت هبه منتقل شده باشد، هبه غیر معوضه، خب در هبه هم انتقال هست، منتها در هبه غیر معوضه عوضی در کار نیست، معاوضه‌ای در کار نیست. خصوصیت سومی که در باب شراء هست این است که علاوه بر این که انتقال معاوضیه، انتقال معاوضیش هم به نحو بیع و شراء، نه به نحو مصالحه، مثلا ممکنه یک صلح معاوضی تحقق پیدا بکند، لکن در صلح معاوضی انتقال حاصل شده، معاوضم تحقق پیدا کرده، لکن انتقال به واسطه بیع نبوده بلکه به واسطه صلح بوده، یا در هبه معوضه، در هبه معوضم نقل و انتقال هست، لکن در مقابل این موهوبه یک عوضی که انه قرار داده شده. لذا کلمه اشترا که در این روایت ذکر شده، خب به حسب نظر بدوی و ابتدایی باید این سه خصوصیت درش وجود داشته باشد، هم انتقال باشه، هم انتقال معاوضی باشه، و هم انتقال معاوضیش هم به بیع و شراء باشد، نه به واسطه صلح معاوضی. از عبارت ایشون، از دقت و تأمل در عبارت ایشون استفاده می شود که اگر خصوصیت اول نباشه، مثل اینکه حالت انتقالی اصلا تحقق پیدا نکرده باشد، این خارج از موضوع ما نحن فیه، اونجایی که انتقالی نیست در کار، اباحه کرده برای ذمی تصرف در این زمین رو بدون اینکه تملیک کرده باشه، بدون اینکه زمین رو به او منتقل کرده باشه، صرفاً بهش گفته که این زمین من خالیه، من اباحه میکنم برای شما، اگه مثلا یک سال بخوای در این زمین زراعت بکنی مانعی نداره. خب ذمی براش مباح شده که یک سال از زراعت این زمین استفاده بکنه بدون اینکه زمین کمترین انتقالی به او پیدا شده باشه. اینجا بلا اشکال از عبارت ایشون هم استفاده می شود که از دایره بحث باید خارج کنیم و بگوییم خمس در کار نیست، برای اینکه ملکی حاصل نشده تا اینکه خمسی تعلق بگیره، یک اباحه‌ای بوده و اباحه هم دائر مدار نظر مبیحه، هر زمانی بخواد دست از اباحه‌اش برداره بر می‌داره، بدون اینکه نقل و انتقالی تحقق پیدا کرده باشد. انما الاشکال در اونجایی است که نقل تحقق پیدا کرده باشه. اگر نقل تحقق پیدا کرده باشه، اون بلا عوضن، اونم میشه گفتش که از موضوع روایت خارجه، برای اینکه از کلمه اشترا تا این مقدار دیگه نمیتونه انسان القاء خصوصیت بکنه، بگه مقصود از اشترا این است که همین انتقالی حاصل بشه ولو به صورت هبه غیر معوضه، که هیچ گونه عوضی در کار نباشه. اونی که محل کلامه و مشکل بحثه و بعض الاعلام هم درش یک نظر خاصی داره، اون اونجاییست که یک انتقال معاوضی حاصل شده باشه، لکن نه به صورت بیع و شراء، بلکه به صورت صلح محل عوض، یا مثلا هبه معوضه و امثال ذلک. آیا از روایتی که در موضوعش کلمه اشترا ذکر شده، ما میتونیم القاء خصوصیت بکنیم، بگیم مقصود از این اشترا کل معاوضتن، ولو اینکه معاوضه بیع و شرایی نباشه، یا اینکه نه اشترا خصوصیت داره، صلح مع العوض هم ولو اینکه مفید فائده بیع باشه نمیتونه این اثر رو داشته باشه و نمیتونه موضوع برای حکم باشه. در کلام امام بزرگوار در اینجا میفرماید فیه ترددون، مرحوم سیدم در متن عروه درش میفرماید فیه اشکالون او مشکلون، اما عرض کردم بعض الاعلام اینجا مطلبی دارن که حالا مطلب ایشون رو مطالعه بفرمایید، انشاءالله فردا عرض میکنیم.